این مهمی بود ها، عرض میکنم. مثلا شما اوائل انقلاب کمونیست ها خدا رو میزدن، میگودن خدا رو که بزنید دیگه قرآن هم زده میشه دیگه، پیامبرم، چون شما همه اینا رو منصوب به خدا میدونید، وقتی خدا رو شما بزنید دیگه پیامبری باقی نمیمونه، امامی و قرآنی باقی نمیمونه.
بله.
اینها بعد از علی حال 40-50 سال تجربه به این نتیجه رسیدن که نه، نمیشه خدا رو بزنی. در هر صورت شوروی 70 سال خدا رو زد. بعد از 70 سال که علی حال این جماهیر شوروی از هم پاشید، همین مسلمان دوباره رفتن توی مساجدشون شروع کردن نماز خوندن. نه، خدا رو نمیشه بزنی. اینا حالا اومدن از این طرف میزنن، یعنی میگن ما بیایم قرآن رو بزنیم و از خدا دفاع کنیم. خب کسی که تخصص در این زمینه نداره، وقتی پیامبر رو بگیری از خدا، کتاب خدا هم ازش بگیری، دیگه شما چگونه میتونی با خدا ارتباط برقرار کنی؟ شما اصلا بگو خدا هست.
بله.
خب حالا خدایی که هست برای من برنامه داره یا نداره؟ خب نداره، چون اگه داشته باشه قرآن دیگه.
بله.
غیر از این قرآن که کتاب دیگه کنه نمیتونه اثبات بکنن. لذا اینا هم یه کار روانشناسانه جامعه شناسانه دقیقی رو انجام دادن و آمدن سراغ دفاع از خدا برای رد کلام.
بله.
خدا.
حالا جا این که فهمید مقدمه جواب به این سواله، من اضافه فهمید که یه دفاعی البته انجام بدم از این شنونده عزیزمون.
نه، من اصلا ایشونه که میخوام دوست داشته باشید.
بله.
من میخوام بگم این نکته که شون فرمودن، این اصلا توی فضای مجازی توی اینترنت وجود داره.
نه، من عرضم این است که حالا ما اصل رو برای میگیریم که حالا درست این چیزی که میفرمایید، خب شاید خیلی از عزیزان شنونده هم در جریان هجماتی که به قرآن و به ساحت شریف قرآن میشه چه پیدا و چه پنهان باشن، ولی عرضم این است که به هر حال شاید یه نفر واقعا از خواندن یه آیه شبهه واقعا برای خودش ایجاد شده باشه.
من اصلا نگفتم ایشون از اینترنت گرفته.
بله.
خواستم عرض کنم که این شبهه که شما مطرح کرده، این شبهه وجود داره.
بله.
یعنی سابقه داره این شبهه.
بله.
خب باز اینم عرض کنم، حدود 10-15 سال پیش دشمنان اسلام آمدن پیامبر را زدن، کاریکاتور کشیدن.
بله.
سلمان رشدی اون کتاب رو، آیات شیطانی رو نوشت، اونجا اون پیامبر رو داشت میزن. بعد از یه مدتی دیدن که نه، جواب نداد. اتفاقا کتاب هایی که نسبت به پیامبر، زندگی پیامبر و غیر ذالک هست، بیشتر به فروش رفت. آمدن قرآن سوزی رو توی فضای مجازی، یعنی که یه کسی مثلا یه زنی قرآن گرفت دستش، نعوذ بالله، آتش داد، گفت شما این مقدس نمیدونی، اما آتش میزنیم، هیچ اتفاقی هم بریم ها نمیفته. اونا فکر میکنن که اگر فرض کنید کاغذ را، این آیات قرآن را آتش بزنن، بلافاصله خداوند میاد اون رو، خب قرآن ناطق را در کربلا سر بریدن و خدای سبحان گذاشت به صورت طبیعی و سنت الهی کار ادامه پیدا کرد. وقت امروز معلوم شد که اون کسانی که سر بریدن کجا هستن و اونهایی که به مسلخ رفتن در چه اوجی هست.
بله.
حالا اخیراً 5-6 سالی هست که رفتن سراغ این که اثبات کنن که این قرآن کلام خدا نیست، این کلام کلام بشره و پیامبر این رو خودش تولید کرده.
بله.
خودش این رو اختراع کرد. خب حالا این خواستم بگم که این شبهات وجود داره. یه وقتی اگر خوندن در یک جایی بدونن که همه اینها پاسخ داره. شب 15-20 سال پیش به خدا رحمت کنه سایت معرفت رو، وقتی بحث تحدی قرآن مطرح بود، صهیونیست ها چند تا آیه، چند تا سوره نوشتن، سوره محمد رو از اون اقتباس کردن. بعد این رو هم آیت الله معرفت، هم آیت الله سبحانی، هم بزرگان عرب قرآنی کنه نوشته بودن رو نقد کردن. اینا دیگه کلن توبه کردن که از این بعد از این کارها
انجام بدن.
که این کشکی نیست شما بخوایی واژه رو تغییر بدی، الفیل و ملفیل لهو مثلا خرطومون طویل، بعد مثلا بگی که همین من هم سوره اختراع کردم.
تازه همین هم از آهنگ قرآن اقتباس کرده،
از اون اقتباس کرده، واژه رو عوض کرده، در حالی که قرآن آهنگش که معجزه است، الفاظش، انتخاب الفاظش که معجزه است، آوایش که معجزه است، معانیش هم معجزه است. یعنی همه اینها با همه وجوه اعجاز که قبلا اشاره کرد. خالی این بحث مقدمه بود که برسیم به این نکته که ایشون میفرمایند که ببین آقا، من وقتی این سوره رو میخونم، این عزیز ما فرمودن، احساس من اینه که خدای بزرگ هیچ وقت بر نمیگرد بگه ای دستت بریده باد.
من
اولا دست کنایه است، که ما اینکه در قرآن داریم ید الله فوق
ایدی،
دست خدا بالای همین خدا، خدا که دست نداره.
بله.
یعنی چی دست خدا؟ ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته، یعنی خدای سبحان اجتماعات را که در یک محور واحد جمع بشون اونها رو کمک میکنه، عنایت میکنه، امداد میکنه.
بله.
اینجا هم که بریده با دست ابی لهب، چون ابی لهب دارای قدرت و شوکت بود، پول و ثروت داشت، بریده باد یعنی قدرتش، ثروتش. مثلا بعدش هم داره ما اغنا عنه ماله و ما
کسب،
بس مالش و کسب و کارش رو مثال میدانه که هیچ وقت اونو نتونست بی نیاز بکنه. این نسبت مسئله که دست، که میگه دستت بریده باد، کنایه از این که نابود بشی.
چون شنونده از پرسه بودن که اینطور نشد، یعنی دست و قطع نشد.
آره.
بله.
لذاست که نابود شد. حالا عرض میکنم که چه بلایی سر ایشون آمد.
بله.
پس این تعبیر، تعبیر کنایه است. منتها یه سوال دیگری اینجا وجود داره، اونی که اصلا دع به قرآن این نیست که اسم اشخاص رو ببره.
بله.
به خاطر همینم اسم از تعمیر برده نشده، به خاطر همین 120,000 پیامبر که داریم، 25-6 تا از اسامی پیامبر در قرآن آمده.
بله.
خیلی از مثلا فرض کن بلعم باور اسمش در قرآن نیامده، حبیب نجار اسمش در قرآن نیامده، مؤمن آل فرعون
نیامده.
خیلی از اینها ذوالقرنین این اسم نیست.
بله.
این وصفه.
بله.
یعنی صاحب قدرت.
بله.
کسی که صاحب قدرت بوده. خب یا صاحب سفرهای شمال و جنوب.
بله.
اما سوال اینجاست، اینجا اسم ابو لهب آمده، این جای سوال داره. پس نکته اول، بریده با دست ابی لهب، این همون لعنیست که خداوند در قرآن داره. شما عرض میکنم خدمت شما که در قرآن چقدر کلمه لعن دارید که خدای سبحان لعن میکنه. و قالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله به کفرهم.
سوره بقره،
سوره بقره آیه 88. خب خدا اونها رو لعنت کند، یه جایی خود خدا لعن میکنه اینها رو. لعنت خدا بر شخص یعنی قطع رحمت خدا و نزول نقمت خدا بر اونها، یعنی عذاب خدا بر اونها وارد بشه.
بله.
یعنی دستشون بریده بشه، یعنی هلاک بشن. حالا چه بگه دستت بریده با چه بگه خدا تو رو لعنت کنه؟ بله. هر دوش نتیجهش
یکیه. آجا تعبیرات مشابهی هم از قتل کیف قدر،
ها بمیری. این چه تفکری بود که تو انجام دادی و نسبت به پیامبر عظیمشون گفتی که اون ساحر است و چست و اینها؟
حالا این تعبیرات رو کسی میگه از طرف کسی که مرگ و زندگی در دست اوست.
بله دیگه.
ولی نشان دهنده اینه که این تعبیر به کار بردن نشان دهنده.
حالا بالاتر از این مسئله هم که مسئله کلب، اینا مثل سگه، این تعبیر خود خداست دیگه. مسئله بلعام باور مثل مسئله کلبه، ان تترک علیه،
ان تحمل علیه،
ان تحمل علیه،
یلحس
او تترکو یلحس.
بله.
اگر حمله کنی بهش، زبانش بیرونه، داره لهله میزنه، اگر ولش بکنی همینطور. خب این تعبیر خود داره تحقیر میکنه کسی را که شأنش تحقیره.
من
مثلا هم که مسئله حمار، یحمله
یحمل
اسفارا، مسئله اینها مسئله چارپایان است.
بله.
اونم چارپای مخصوص درازگوش.
بله.
خب اینا همش تعبیر خدای سبحانه، هم تشویق توش هست اونهایی که اهل ایمانن، هم تحقیر توش هست اونایی که پیامبر رو تحقیر کردن. این تا اینجا هاشی مقدار، چون حالا امشب متعلق به حضرتم، پس این سوالی مقداری مربوطه به امشب.
بله.
خب شما مستحضر هستید وقتی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین آمد، خب 3 سال قبلش از زمان بعثت تا زمانی که این آیه آمد، دعوت حضرت مخفی بود، دنبال یارگیری بود و تیم سازی بود. وقتی این آیه آمد، حضرت زد به خط، عملیات رو شروع کرد.
بله.
رب بالکوه همین صفا اون یا سباها یا سباها رو اشاره کرد. و بعد از اون که مردم دورش جمع شدند و حضرت فرمود که من به پیامبری مبعوث شدم، بعد تعمیر فرمود که همه اقربا رو همه رو منزل عشیرت کرد، اقربین همه رو جمع کرد، همه رو جمع کرد و حضرت فرمود که من پیامبر شدم، هر کی از من تبعیت کند او وزیر منه، او جانشین منه. خب اینجا بود که ابو لهب شروع کرد به تحقیر کردن، توهین کردن و مجلس را به هم زدن. درباره ابو لهب داستان‌های عجیب وجود داره که حضرت راه می‌رفت، مردم رو که دعوت می‌کرد، ابو لهب پشت سرش می‌رفت و فریاد می‌کشید که این پسر برادر منه و دروغگوست، نعوذ بالله. بالاتر از این خبر پیچیده بود اطراف مکه، این قبائل می‌آمدن گفتن خب این محمد که پسر برادر ابو لهب، ابو لهب هم که پیر مرد علیه ال صاحب لحیه پولدار مطرحه، بریم ببینیم کیه چی این. می آمدن سراغ ایشون اونقدر تحقیر و توهین میکرد به پیامبر که مرگ بر او باد. این کلمه مرگ بر او باد، این رو ابو لهب به پسر برادرش یعنی به پیامبر عظیم الشان اطلاع میکرد که این کلمه مرگ را، این تبرها خداوند به خودش برگردان. در یه نقل دیگه داره که یه گروهی آمدن و ابو لهب وقتی که تحقیر کرد و تکذیب کرد، اینها گفتن نه ما باید حتما محمد را ببینیم. ایشون گفت که محمد در حال معالجه است، ما داریم معالجه میکنیم، ایشون گرفتار سحره و مجنونه، لذا نمیشه ایشون رو ببینی. خدا مرگش بدهد. این تعبیر ابو لهبه. اون وقت حالا همین ابو لهب همسرش کیه؟ ام جمیله. ام جمیل کیه؟ خواهر ابو سفیانه. بله، خواهر ابو سفیانه و عمه معاویه است. ایشون همراهی میکنه با ابو لهب و میره خار از بیرون از بیابان میکنه و اینها رو تو مسیری که پیامبر میخواد قدم برداره، تو مسیر گام های پیامبر میریزه که این خار به پای پیامبر برود. لذا اونجا داره که ومرأته حمالتل
حتب،
همسر او یعنی همسر ابو لهب حمل میکنه حتب و اون خارهای زهردار را که به پای پیامبر برود. اون وقت در جوابش فی جیدها حبل من مسد، این مسد یعنی تنابی که از لیف خرماست. این زنی که به زیور و طلا آراسته شده است، ما در قیامت لیف خرما به گردنش می اندازیم. جید به این بالای سینه میگن، اونو به گردن میگن،
در واقع جای گردن بند.
گردن بند میگه حالا تو اینجا طلا و جواهر به گردن میاندازی و پیامبر مرا که من توصیف کردم پیامبر از نگاه خدای سبحانه که لامرکه رو به جان تو قسم و لا اقسم به هذا البلد و انت هلون به هذا البلد، اینقدر اهمیت و عظمت داره حضرت قائله، وقت تو میای برای این پیامبر رحمت خار جلوی راه او میپراکنی، من هم در قیامت لیف خرما که کنایه از تحقیره به گردن تو میاندازم. این کاملا کلام خداست و اگر این کلام خدا نبود معجزه نبود، و اگر معجزه نبود عرب اون روز مثل این را میتوانست بیاورد و میآورد و دیگه اصلا با پیامبر مبارزه نمیکرد. میگم که شما که میگید قرآن من معجزه است، ثابت کردیم که معجزه نیست، چون ما عرب میتوانیم مثل قرآن را، مثل این سوره را بیاوریم.
بله،
اینم یکی از دلایلش که هیچ عربی در اون زمان و از اون زمان تا به الان ادعا نکرده که این سوره معجزه‌ای نیست.
بله،
و قابل تحدی نیست، بلکه مثل همین سوره های دیگه نسبت به اعجازش سر تعظیم فرود آوردن.
بله، خیلی متشکر. حالا من این توضیح هم اگه اجازه فرمایید عرض بکنم که تمام کسانی که عرب زبان بودن در طول تاریخ و الان هستن، همشون اونجا مسلمان نیستن و بسیاری از اونها غیر مسلمان هستن و بعضی از اونها بلکه دشمن اسلام هم هستن، یا کسانی که زبان عربی رو به خوبی یاد گرفتن و بلدن در طول این 14 قرنی که قرآن بر در واقع آسمان بشریت می‌درخشه. و اگر در واقع چنین قدرتی بود توی این 14 قرن خودش رو نشون میداد. آقا اگر اجازه بفرمایید، این چیزی که فرمودید راجع به ابولهب، در واقع که حالا تعبیر شنونده عزیزمون بود که پیامبر در حالت خشم این رو گفتن، حالا اون توصیفاتی که در ابتدای برنامه از حضرت رسول فرمودید در زبان خداوند و از قرآن، اگر اجازه بفرمایید این رو هم من اضافه بکنم در آیه 53 سوره مالک احزاب که آیه نسبتاً طولانی هست. قضیه این است که وقتی که خداوند به اصحاب میگه که وقتی که پیامبر شما رو برای مهمانی برای غذا دعوت میکنه، غذا رو که صرف کردید دیگه دنبال کارتون برید، منتشر بشید، نمونید اونجا. بعد تعبیر این هست ان ذالکم کان یؤذی النبی، این پیامبر رو اذیت میکنه. یعنی خداوند حتی این مقدار اذیت کردن نسبت به پیامبر رو هم نمیپسنده. و اون چیزایی که فرمودید از کارهایی که ابولهب انجام داده، خب معلومه که خدا چه در واقع موضعی نسبت به این شخص باید داشته باشه که در واقع از پیامبر خودش دفاع کنه. و حاج آقا یه نکته دیگه هم اگر اجازه بفرمایید راجع به این که اگر ما نگاه درون دینی آقا به قرآن داشته باشیم، یعنی به عنوان یک مسلمان که قرآن رو قبول داره، حالا بیرون دینی این که بخوام قرآن رو برای دیگران اثبات کنیم که جای خودش رو داره، اون آیه که فرمود که ولو تقول علینا بعض الاقاویل، که در واقع قرآن تاکید دارند دارد که
اگر
راجع به اینم توضیح بفرمایید.
من اونجا داره که اگر شما بخواید کلامی نسبت بدی به من دیگه که این رو خدا گفته،
حالا پیامبری که این همه عزیزه،
من رگ گردن تو قطع میکنم. یعنی در اینجا اجازه نداری یک لحظه تخطی.
اونجا خیلی تعبیر تندیه،
خیلی تعبیر تندیه.
بله بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده عزیزمون جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم.
فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما در پرسمان قرآنی.
الله 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 حمد لله.
پرسش‌های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
خداوند با حضرت موسی در ورای حجاب صحبت فرموده، خداوند که نادیدنی هست، اصلا چه نیازی به حجاب داشته که حالا مثلا در ورای حجاب از پشت درخت یا مثلا در به زبان درخت با ایشون صحبت بکنه. ممنونم، دعایی هستم از تنکابان روستای گلیجان.
خیلی متشکر از جناب آقای دعایی که از روستای گلیجان تنکابان تماس گرفتن و سوال پرسیدن. اجازه در جلسه گذشته که شما تشریف نداشتید، یه سوالی یکی از شنوندگان عزیز مطرح کرده بودن راجع به نحوه تکلم خداوند با حضرت موسی که در قرآن بهش به صورت‌های مختلفی اشاره شده، که حاج آقای شاه‌علی‌زاده در جلسه گذشته توضیح دادن که در واقع یکی از روش‌های تکلم خداوند با بشر همونجوری که در قرآن ذکر شده از ورای حجاب هست، که تکلم با حضرت موسی هم به همین شکل بوده از ورای در واقع حجاب یک درختی. حالا شنونده عزیزمون سوالشون این هست و به نظرم سوال منطقی هم هست که وقتی که خداوند نادیدنی است، این چه معنایی داره که از ورای حجاب با کسی سخن بگه؟
در اصل سوال اینه که اولا همه انسان‌ها که نمیتوانن وحی را تلقی کنن، اخذ کنن،
دریافت کنن، بله.
دریافت کنن، یعنی یک قوه ادراک خاص میخواد.
بله،
ما چند تا حس داریم؟ 5 تا حس داریم. بله. بعضی میگن حس ششم هم دارن. یه حس دیگری غیر از این 6 حس طرف نیاز داره که بتواند وحی را که جزء مجرداته از عالم بالا بگیره. بالا هم در اینجا نه یعنی بالای آسمانه، یعنی عالی، درست از دنیای، از عالم عالی اون را اخذ کنه.
بله.
این یک نکته که اون پیامبرانی که این قوه را دارند و ما چون نداریم به هیچ وجه برای ما قابل درک نیست که اون قوه، گفت حلوای تنترانی تا نخوری ندانی، ما اصلا تجربهش نکردیم که بگیم که بله این، از این جهت تجربه مشترک که میفهمیم این رو داریم که پیامبر میفهمد، اما با چه ابزاری میگیرد وحی را، دریافت میکند، اون ابزار را بعد از 15 سال در غار حرا با اون ریاضت هایی که حضرت کشید و بر طبق فرمایش که حضرت در نهج البلاغه خود به قاصعه داره که پیامبر یک فرشته ای مسئولیت تربیت او را به عهده داشت و به دستور او عمل میکرد تا این که به مقام رسالت و نبوت رسید. وقتی به اون مقام رسید، من صدای رنده شیطان را و ناله شیطان را شنیدم. عرض کردم که یا رسول الله این چه صدایی است؟ حضرت فرمود این صدای ناله شیطانه. چرا؟ گفت به خاطر این که من به پیامبری مبعوث شدم، من وحی رو دریافت کردم، او ناله کشید. بعد فرمود علی جان ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع. هر چی که، یعنی اون قوه ادراک که من دارم تو هم
داری،
الا این که من نبی، لذا اون صدا را حضرت شنید، دیگران نشنیدن. این یک مطلب که اون قوه ادراکی که پیامبر باید داشته باشه بتونه وحی رو دریافت بکنه. نکته دوم حقیقت وحیه. که این وحی حقیقتش از جنس صوت، از جنس نور، از چه جنسی است؟ این هم حقیقتش مثل همین که سوال فرمود در قرآن که یسالونه کنه روح، قل روح من امر
ربی.
وحی هم از امر ربه. این دوتا نکته، یعنی این دوتا حقیقت را ما دربارش اطلاعات زیادی نداریم. میمونه این مطلب که پیامبر عظیم و شأن یا پیامبران ما وحی را به چه صورت اخذ میکردن، تلقی میکردن. در سوره شورا آیه 51 میفرماد که به سه صورت، یا مستقیم این وحی از طرف خدا به پیامبر القا میشد، یا به وسیله ایجاد صوت، یا به وسیله فرشته، یعنی فرشته الهی این وحی را می آورد. خب ایشون سوال میکنن که پس چرا خدای سبحان به وسیله ایجاد صوت من وراء حجاب، یعنی صوت ایجاد میشد و از موسی اون صوت را، فقط هم از موسی اون رو میشنید، هر کسی دیگری اون صوت را
نمیشنید،
فرکانسش به گونه تنظیم شده بود که با گیرنده از موسی که پیامبر است هماهنگه.
بله.
این سه تا راه رو برای اخذ و دریافت وحی خدای سبحان معرفی میکنه. یک، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا مستقیم، او من وراء حجاب از طریق صوت، او یرسل رسولا از طریق فرشته.
بله.
خب لذا در روایت از امام صادق علیه السلام سوال کردن که یبن رسول الله چرا پس پیامبر عظیم شأن گاهی وقتی که وحی رو اخذ میکرد، دریافت میکرد، عرق به پیشانیش مینشست و گاهی حالت مثلا بیهوشی بهش دست میداد، خیلی احساس سنگینی میکرد؟ حضرت پاسخ داد اون وقتی که وحی رو مستقیم از خدا عکس میکرد، این سنگینی بر او عارض میشد، یه حالت بیهوشی بهش دست میداد. اما اون وقتی که از طریق فرشته اون رو عکس میکرد، اون وقتی بود که فقط بر پیشانی مبارکشون از شبت که عرق می نشست. بازم بس قول ثقیله دیگه.
بله.
این هم علی حال به اصطلاح سراحی است که خدای سبحان به وسیله این سراح وحی خودش رو به پیامبرانش خودشون القا میکردن.
بله خیلی متشکرم. حاج آقا یه سوالی هم هست که شاید بشه گفت پیشه باید به این سوال شنونده عزیزمون نیست، به صورت پیامکی به دست ما رسیده. آقای ناصر از اهواز فرمودن که در قرآن آمده و اوحینا الی ام موسی ان اقذفیه فی الیم و الی آخر آیه 7 سوره قصص، که صحبت از وحی به مادر حضرت موسی هست. این به چه شکلی بوده؟ بله. با توجه به اینکه مادر حضرت موسی غالبا پیامبر نبوده،
لذا ما در قرآن وحی که در قرآن به کار رفته چند تا معنا داره. اینجا اوحینا به معنی همون الهامه. بله. دیدی خود ما هم میگیم که داشتم این مسیر میرفتم یه دفعه به ذهنم الهام شد که این مسیر نرم، مسیر دیگر رو برم.
بله.
از این
به دلم افتاد.
به دلم افتاد. اینجا وحی به معنی الهامه، یعنی به دلش القاء در قلبه، به قلبش القاء شد که این کار رو انجام بده. بچه ده بنداز بذار داخل این صندوقچه و بنداز توی دریا. پس وحی در اینجا به معنی الهام و القاء در قلب.
این القاء در قلب اگر به معنی متعارفش باشه خب شاید خود سخته. مثلا حالا ممکنه ما بخوام از یکی از دو راه بگیم بریم، بگیم به دلمون افتاد از این راه بریم.
بله.
ولی مسئله مثلا انداختن بچه توی دریا، این یه خورده
اینم دو تا راه بیشتر نداشت،
پشوانه بیشتری میخواد.
بله دو تا راه بیشتر نداشت، بماند که بکشند.
بله.
یا او رو توی صندوق بیاندازد توی آب تا خداوند کمکش کند.
بله.
و این به قلبش القا شد که این کار رو بکن.
بله.
پس ببینید این از اون سه نوع وحی که در آیه 50 که سوره مریم شورا مطرح شد که یا از طریق فرشته میاد یا از طریق صوت من وراء حجاب، یعنی ایجاد صوت، یا خود مستقیما خود خدای سبحان این وحی رو به قلب بیاندازه، از این سه نوع نیست. بله. بلکه به معنی همون الهام در قلبه که مؤمنین زیاد از این نوع الهامات رو دارن.
بله بسیار متشکرم. آقا فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، در دقایق پایانی برنامه هستیم. یک بار دیگر ایام رحلت شهادتگونه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و همچنین سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. آقا اگر کلام پایانی دارید در برنامه بفرمایید.
من عرضم اینه که شب شهادت یا رحلت پیامبر عظیم الشأن و امام مجتبی علیهم صلوات الله خیلی دعا کنیم. ما در حق پیامبر عظیم الشأن این مقدار کوتاهی میکنیم. علی حال در روایت داری که از همین فرمود وقتی جنگ داغ میشد همه پناه میبردیم به پیامبر عظیم الشأن، یعنی از جهت شجاعت و عظمت و از تعمیر انا عبدون من عبید محمد بتونیم انشاءالله حقش رو ادا کنیم و اون اسوه‌ای که حضرت برای ما خدای سبحان قرار داده او را اسوه زندگی خودمون قرار بدیم و بر سبک زندگی نبوی زندگیمون رو تنظیم کنیم
انشاءالله. حاجا در واقع میشه گفت شب یتیمی امته، چون حضرت رسول پدر مهربانه امت و بلکه پدر مهربان بشریت، با همین تفاصیلی که فرمودید در ابتدای برنامه، با قطعه‌ای که در سوگ حضرت رسول هست برنامه امروز پرسمان قرآنی رو به پایان میبریم. هوا دلگیر، زمین گهواره‌ای در دست طوفان‌ها، و جبریل از غم مرگ برادر داغدار آری. پدر کوچید از دنیا که میرنجاند قلب نازنین و مهربانش را، و اکنون بیرخ او تیره میبیند سراسر آسمانش را. پدر تنها برای ما نه، اهل آسمان ها نه، به حکم حکمت لولاک برای هرچه غیر از خیش، و اینک این ما و فرارو کور راهی سخت طولانی، و از تاریکی جهل از ستم از غارت اندیشه
ظلمانی پدر کوچید از دنیا